ناوری و در واقع نقش آفرینی که میتونه داشته باشه، مثلا در فضای انقلاب اسلامی همزمان هم شده این ایام الله دهه مبارک فجر و اعیاد شعبانیه که من از تبریک دارم این رو هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. این تو فضای انقلاب اسلامی ما باید ببینیم از چه نقطه ای شروع کردیم. ما اون پرچمی که به برکت امام و انقلاب و پیوند امام و امت اتفاق افتاد، نقطه ای رو شروع کردیم که در واقع حتی مدیران کشور حرف از این میزدن که ما نمیتونیم پالایشگاهمون رو اداره بکنیم.
بله.
ما نمیتونیم لولنگ بسازیم، پس میخوایم در واقع بریم پالایشگاهمون رو اداره بکنیم. ما از اون نقطه شروع کردیم. تو چه فضایی هم جلو اومدیم؟ تو فضایی که میبینید این مستبدین عالم و این خبیثان عالم، شما دیدین توی غزه چه اتفاقاتی رو رقم زدن. اما تو این فضا با وجود این هجمه‌ها، با وجود جنگ تحمیلی و دفاع مقدسی که اتفاق افتاد و با وجود همه تحریم‌ها، چون توی فضای انقلاب اسلامی اون پرچمی که بلند شده بود اون بحث خداباوری و خودباوری اتفاق افتاد.
بله.
من حالا فقط یه آماری توزه آموزشالی عرض کنم.
بفهمید.
ما از بلوش مثلا فضایی که در واقع اون شرایطی که برای بانوان این کشور فراهم بود، میدونید ما قبل از انقلاب اولوش زیر 1.5% اعضای هیئت علمیمون بانوان بودن.
بله.
و الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، بالای 22% اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما بانوان هستن. این مثل این عددی که من عرض کردم، یک گسترش عظیم، یه تحول عظیم تو حوزه در واقع زیرساخت ها، تو حوزه در واقع آموزش نیرو انسانی، گسترش تحصیلات تکمیلی توی ایران. این اتفاقاتی که در حوزه گسترش زیرساخت ها و تربیت نیرو انسانی اتفاق افتاد، و بعد اون باور ما میتوانیم به جای چی؟ به جای اون باور ما نمیتوانیم محقق میشه و میشه این نکاتی که شما الان میتونید راجبشون با افتخار به استناد همه آمارهای جهانی، حالا یه وقت هست ما میگیم اتفاقاتی که تو حوزه دفاعی برای انقلاب اسلامی افتاده که این جلوی چشم همه دوستداران انقلاب، البته همه دشمنان انقلاب اینو چشیدن، اما تو حوزه های دیگه مثلا تو حوزه زیست فناوری دیدیم دیگه، شما در همین حوزه واکسن کرونا و این ویروس منحوس کرونا که اومد، خب اون شرایطی که کشورها داشتن، اما باز این اعتماده به جوانان این مملکت انجام شد، اینا میان در واقع اون ساخت واکسن رو تو همین شرایط، تو همین فضای انقلاب اسلامی انجام میدن.
بله.
یا در حوزه هسته‌ای و این افتخاراتی که برای اون کل این چرخه در فرایند هسته‌ای و اون استفاده صلح‌آمیزه، چه حوزه کشاورزی، چه حوزه انرژی، چه حوزه‌ای که در واقع بحث دارو، شما می‌دونین باز روی این غنی‌سازی 20% و اون تحریم‌هایی که اعمال کردن و به خیال خودشون که این جامعه‌ای که حالا البته این واقعا خیلی کار خبیثانه‌ایه که حس کنن این در واقع دارو به بیمار نمی‌رسه، می‌تونه فشار بیاره به حاکمیت، فشار بیاره به نظام، اما باز این اعتماد به جوانان این مملکت انجام میشه. اعتماد در واقع صورت میشه. چه کاری؟
آقای دکتر رنزوی نژاد گرامی، ما صدای شما رو با کیفیت خوبی دریافت نمی‌کنیم. ممنون میشم در جایی ثابت قرار بگیرید تا صدای بهتری از شما دریافت بشه. آقای دکتر رنزوی نژاد، فکر می‌کنم ارتباطمون قطع شد. همکارانم تلاش می‌کنن که این ارتباط رو مجدد برقرار کنن. ما در برنامه هفتم پیشرفت رشد اقتصادی 8% رو در نظر گرفتیم و به باور بسیاری از کارشناسان و سیاستگزاران و برنامه ریزان این رشد 8% در حوزه اقتصادی رقم نخواهد خورد مگر با تحولی که در علم و دانش ما شاهدش هستیم و اقتصاد مبتنی بر دانش بنیان ها میتونه کمک کنه به تحقق رشد اقتصاد 8%. آقای دکتر رضوی نژاد
جانم، صدای شما رو دارم من.
بله. سلام مجدد، عذرخواهی میکنم ما برای لحظات صدای شما رو نداشتیم و ارتباطمون قطع شد. میفرمودید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ما شاهد یک تحول در حوزه علم و دانش در کشورمون بودیم و این تحول در برخی از حوزه ها آقای دکتر رضوی نژاد تبدیل شد به تحول در اون صنعت، اون حوزه‌ای که مثال هایی رو شما زدید، هم از هوا و فضا، هم از هسته‌ای و هم از حوزه پزشکی باعث شد که ما یک رشد، یک جهشی رو در اون حوزه ها شاهد باشیم. من قبل از اینکه ارتباط مجددمون برقرار بشه خدمت شنوندگان عرض کردم که ما در برنامه هفتم پیشرفت رشد اقتصاد 8% رو در نظر گرفتیم و خیلی از کارشناسان معتقد هستند زمان این رشد اقتصاد 8% محقق خواهد شد که ما بریم به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و از دانش و علم در حوزه اقتصاد که یکی از بخش های مرتبط با علوم انسانی هست بهره گیری بکنیم. از زبان شما بشنویم که آیا این تکیه بر دانش در تحقق برنامه هفتم پیشرفت احساس شده، به این باور رسیدیم یا اینکه هنوز فاصله داریم با باور اون؟
ببینین، من مثالایی که مطرح کردم، البته این مثال‌های زیادیه، مثلا در حوزه اطلاعات این خودش یه دفتر طولانیه این بحث.
بله.
در حوزه پرتاب ماهواره، ببینین من اون نقطه‌ای که شروع کردیم رو عرض کردم، این مسیر ما مسیر پر از سنگلاخ و پر از مخالفت‌ها و پر از سنگ‌اندازی‌ها بوده. توی کمتر از نیم قرن توی فضای انقلاب اسلامی تحولات بزرگ رقم خورده.
بله.
رمز این تحولات بزرگ کنار اون خداباوری و خودباوری این بوده که این اعتماد به مردم انجام شده، این اعتماده در واقع صورت پذیرفته، این اسبه نقش آفرینی رو در اختیار جوانان این مملکت قرار دادن. ما هر جایی این رمز رو به کار بردیم، این از کلام آقا هم هست که ما هر وقتی کار رو به مردم سپردیم کار پیش رفته. هر جایی که ما تونستیم، مثلا این مصداق شما فرمایید در حوزه‌های دانش بنیان، ما در حوزه‌های دانش بنیان اومدیم بستر رشد ایده‌های مردمی و ابتکارات مردمی رو فراهم کردیم توی فضای انقلاب اسلامی و اینا اومدن اون نقش خودشون رو در واقع تو حوزه‌های علم فناوری با اون ابتکار و ایده‌ای که داشتن تبدیل شدن به شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد اشتغال در جامعه، ایجاد رفاه، ایجاد محصولات جدیدی که در اختیار مردم و همینطور اون اقتصاد اون مجموعه هایی که صاحبان این ایده بودن رو در واقع بهشون کمک میکرد، ایجاد اشتغال میکرد.
بله.
ما هر حوزه ای رو اگه میخوایم اسم بیاریم که دنبال تحولاتی در اون حوزه هستیم، اگه میتوانیم به دوی اعتناب این حوزه علم و فناوری دنبال تحولی باشیم، حتما اگر ایجاد تحولی رو میخوایم رمزش این جهاد علمیه و این جهاد علمی مثل جهادی که در دفاع مقدس مردم میان پای کار و سرنوشت دفاع مقدس رو آن چیزی میکنن که اتفاق افتاد و خودش منشأ تحولات بزرگ و خیلی از این بزرگانی که ما اسم میاریم اینا محصولات اون دانشگاه جنگ یا محصولات اون دفاع مقدس هن، این افتخارات بزرگی که در فضای انقلاب اسلامی رشد کرد و دیده شد به همه جهانیان. این جهاد علمی هم البته خب از کلام آقا من استفاده کنم، ایشون فرمان که برای آرمان انقلاب اسلامی، تمدن نوین اسلامی، برای این تمدن نوین اسلامی یکی از پایه اصلیش علمه و به همین خاطر مرجعیت علمی اینقدر برای ما حائز اهمیته و این نیاز به اون جهاد علمی هست در واقع برای رسیدن به اون. کلام ایشون اینه که سنگ بنای انقلاب علمی هم گذاشته شده، ما شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای رو هم در این راه دادیم و انشالله این جهاد علمی همونطوری که تو کمتر از این نیم قرن تونست این تحولات عظیم رقم بزنه انشالله گسترش پیدا میکنه و هر روز شاهد افتخارات بزرگی در فضای انقلاب اسلامی. و البته این معناش این نیست که ما مشکلاتی نداریم، همه ما میدونیم که ما درگیر مشکلات اقتصادی زیادی هستیم. انشالله اگه این عرصه نقش آفرینی مردم فراهم بشه با وجود همه تحریم‌ها و مشکلات، انشالله اون اهدافی رو که در برنامه و ذیل اون تمدن سازی تعریف شده حتما انشالله محقق خواهد شد.
حتما، امید به خدا. آقای دکتر رضوی نژاد گرامی، با در حوزه دانشگاه ها، توسعه دانشگاه ها به لحاظ کمی شرایط خوبی رو داریم تجربه میکنیم و تولید علم هم عملا باید بگیم که از دل همین دانشگاه ها بیرون میاد و برای بخش های مختلف در کشور ما به کار گرفته میشه. در برخی از بخش ها من از واژه ضریب نفوذ دانش استفاده میکنم. ما شاهد ضریب نفوذ دانش بالایی هستیم در اون بخش ها، در صحبت هامون هم بود، به عنوان مثال بخش پزشکی. در برخی از بخش های دیگه همچون بخش کشاورزی ما ضریب نفوذ دانش رو پایین داریم میبینیم. چه اقداماتی میتونه کمک بکنه در کنار تولید علم، رشد علم در کشور ما، به بالا رفتن ضریب نفوذ دانش در این بخش هایی که به نوعی باید بگیم کمتر از دانش دارن بهره میبرند؟
این برداشت من اینه که ما حتی حالا شما آمار مثلا رتبه‌ای که ما توی جهان داریم توی علم اشاره می‌فرمایید که ما رتبه‌مون رتبه خوبیه.
من رتبه‌ها رو خوندم قبل از صحبت با حضرت عالی، با آقای دکتر مهدی نژاد اشاره کردیم به برخی از رتبه‌های علمی که در دنیا داریم.
بله، من می‌خوام اشاره بکنم. ببینید ما حتی در حوزه فناوری اگه ما بیان ایده‌ها رو این ایده‌ها شکل بگیرن، رشد بکنن، ولی ذیل نیاز واقعی نباشن، بعد می‌بینید این ایده نوآورانه هست. یه محصولی هم رسیده. اما این محصول یا اون ارزشی که تولید شده مشتری نداره، کاربری پای نیازش نیست، کسی اینو نیاز نداره، که بعضی از این شرکتایی که ما هم توی کشور داریم واقعا به این دچار شدن، اینا رشدشون ذیل نیاز واقعی نبوده.
بله.
به همین خاطر این رشد ذیل نیاز کلید واژه‌ایه که بسیار حائز اهمیته. یعنی من بدانم که الان در حوزه کشاورزی چه نقطه‌ای هستم، باید به چه نقطه‌ای برسم، اون نیاز اونجا احسا بشه و اون تیم‌ها و اون افراد صاحبان ایده رشدشون برای رفع همین نیاز باشه. مثلا میگیم در واقع تین کار، رشد تین آموزش، رشد
تین
نیاز بسیار حائز اهمیته. خب اینجا سیستم‌های حکرانی خیلی نقششون نقش ویژه‌ایه که بتوانن سیستم‌های حکرانی خیلی وقتا ممکنه برن جای اون سیستم اجرایی قرار بگیرن، یعنی به جای اینکه بیاد بساز باشه، به جای اینکه اون مغز متفکر باشه و طراحی بکنه که مردم و اون اصلاح نقش آفرینی مردم رو فراهم بکنه، خیلی وقتا ما جای اون صفحه میشینیم، یعنی میخوایم بریم اون کار آخر خودمون انجام بدیم، اون ستاد و اون مغز میخواد بره کار دست و پا رو انجام بده. خب اینجا اصلاح نقش آفرینی مردم فراهم نمیشه و اون ایده ها و ابتکارات مردمی نمیاد پای کار. که تو بعضی از عرصه‌ها، بعضی از عرصه‌ها در حوزه اقتصاد، در حوزه کشاورزی، ما هر جایی تونستیم این عرصه نقش‌آفرینی در واقع نخبگانمون رو فراهم بکنیم، نخبگان موتور محرکن، اگه اومدن پای کار پیشرانن، میتونن کل اون بستر رو در واقع درش تحولاتی رقم بزنن. من بعضی از عرصه‌هایی که عرض کردم، مثلا شما وقتی راجع به پرتاب ماهواره که فکر میکنم ما جز 10-11 تا کشور برتر دنیا هستیم، خب این خیلی تحول عظیمی اکثرن توی باز زمانی کوتاه اتفاق افتاده. خب میبینین دلیلش میبینین که این بوده که رفتیم به بخش خصوصی، به بخش اونجایی که مردم خواستن نقش آفرینی رو کنن، این شرایط براشون فراهم کردیم. خب طبیعیه که در حوزه کشاورزیمون، در حوزه اقتصادمون، در خیلی از حوزه‌های دیگه‌ای که شما می‌فرمایید، اگر اون سیستم حکرانی، اگه وزارتخونه مربوطه، اگه مجموعه‌های نهادهایی که مرتبط با اون هستن اولا هم هم‌افزا بشن، هم هم‌آفرین بشن، هم سعی بکنن عرصه نقش‌آفرینی مردم و محققان و نخبگان رو فراهم بکنن، حتما هر نقطه‌ای که هستی میتونه تو بازه زمانی کوتاه‌مدت به اون وضع مطلوبی که به تصویر کشیده شده انشالله برسه.
و معتقدید که این راهکار در واقع میتونه کمک کنه به توسعه علم و دانش در بخش‌های مختلف؟ یکی از سوالات همیشه همراه تولید علم و دانش این بود که خب حالا این رشد رو ما شاهد هستیم در کجا در واقع تبدیل شده به یک ارزش افزوده، که با توضیح حضرت عالی امیدواریم به این بخش توجه بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر روح الله رضوی نژاد، رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور و استاد تمام رشته فیزیک. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. و همراه شما عزیزان هستیم با برنامه رحیافت. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتتون، ده برنامه امشب به دستاوردها در دانشگاه ها و تکیه بر دانش و نقش اون بر رشد و پیشرفت و تحقق برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. همینک همراه هستیم با جناب آقای عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فیاضی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رحیافت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر فیاضی گرامی. ما به لحاظ آمارهای کمی و کیفی شاهد رشد و توسعه دانش و علم در کشورمون هستیم و این انتظار میره که با تکیه بر همین دانش و نقش پررنگ اون کمک بکنیم به تحقق بهتر برنامه هفتم پیشرفت که امروز باید بگیم که در دستور کار حاکمیت در کشورمون هست. در این رابطه نظر حضرت‌عالی رو بشنویم. آیا این تکیه بر دانش در برنامه هفتم پیشرفت احساس میشه و این باور برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت مبتنی بر علم و دانش امروز وجود داره؟
بله، ببینید برنامه هفتم پیشرفت جدول کلی برنامه 5 ساله، حالا چه در قبل از برنامه هفتم و در خود برنامه هفتم پیشرفت به طور مشخص راهبردهای بسیار خوبی رو برای توسعه حالا حوزه‌های مختلف ارتقای نظام علمی کشور در واقع پیش بینی کرده.
بله،
این حالا در مواد مختلف اومده که آنجا که به خاطر دارم در واقع ماده 93 قانون برنامه دو اهداف مختلفی رو سنجه های عملکردی رو مطرح کردن، هدف های کمی که در پایان برنامه 5 ساله باید مطرح بشه همه رو احصا شده، یعنی قانون گذار در برنامه هفتم تونسته به خوبی نشون بده که در طی یک برنامه 5 ساله باید ما در چه سطحی از تراز علمی از نظر مختلف، حالا چه راجب اطلاع نظام آموزشی باشه یا بحث آموزش مهارت ها باشه، حرفه باشه و حالا تولید مقالات باشه، این یکی از برنامه های مهم نیست که میتونه در برنامه هفتم ما بهش اشاره بکنیم. اگه مورد خواهد من در خدمت بکنم.
ممنونم از شما آقای دکتر فیاضی. ما بعد از انقلاب شاهد رشد و پیشرفت در حوزه‌های علمی و فناوری در کشورمون بودیم، اما یکی از مواردی که برخی از کارشناسان اون رو مطرح می‌کنن اینه که تناسبی در رابطه با رشد علم و دانش در حوزه‌های مختلف وجود نداشته. به عنوان مثال در برخی از بخش‌ها مثل هوافضا، هسته‌ای، نانوتکنولوژی و خدمتون عرض کنم پزشکی ما شاهد جهش علمی بودیم، اما در برخی از بخش‌ها که معمولاً مرتبط میشه با حوزه علوم انسانی این جهش علمی رو ما شاهد نبودیم. آیا ما باید اصلاً برنامه ریزی برای تناسب در رشد علم در حوزه‌های مختلف داشته باشیم یا اینکه خیر اجازه بدیم علم مسیر خودش رو پیش بگیره؟
البته من به این نظر جناب عالی هم موافق هستم که ما پیشرفت همه جانبه نبوده.
بله،
در پیشرفت‌های علمی ارتقای نظام آموزشی و علمی خودمون هم خب در برخی رشته‌ها ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم. من در یکی از برنامه‌های رادیو همین هفته گذشته نمیدونم برنامه شما بود یا برنامه دیگه اینو عرض کردم، ما در علوم غیر انسانی، علوم انسانی حالا بحث جدا عرض می‌کنم، علوم طبیعی در رشته‌های مختلف که شما هم اشاره کردید پیشرفتامون مشخص چشمگیره. البته دلیلش هم اینه که قابل سنجش هست، یعنی شما میتونید کاملا بسنجید که ما در حوزه‌های مختلف مثلا در حوزه نانو یا فناوری‌های نوین چقدر پیشرفت کردیم، در حوزه‌های مختلف حالا در بحث صنعت، کشاورزی، هوافضا و هر چی که فرمودید پیشرفت ها تقریبا قابل سنجشه، یعنی می شود با یه سنجه قابل قبول و قابل استدلالی ما این رو مطرح کنیم و در نظام های علمی دنیا اون رو هم به معرض رقابت بگذاریم. اما در علوم انسانی خب بحث مهمیه. ببین در علوم انسانی ما این پیشرفت ها رو نداریم. الان شما نگاه میکنید خیلی از جوانان ما که به کشورهای دیگه برای ادامه تحصیل میرن به راحتی در رشته‌های پزشکی، رشته‌های به هر حال فنی تحصیل میکنن، اما در علوم انسانی اونها رو به راحتی نمیپذیرن، حتی در کشورهای حالا چه مثلا امریکا باشه چه کشور اروپایی باشه، یعنی اونها برای علوم انسانی شأن دیگری قائل هستند. همون شأن فراموش شده ای که ما در کشورمون کمتر بهش توجه داریم. ما فکر میکنیم که علوم انسانی جزء علوم دست چندمه، در حالی که علوم انسانی مبنا و بیس و زمین ساز پیشرفت های علمی دیگر هست.
بله.
از این روز که ما پیشرفتمون پیشرفته در واقع بتونیم بگیم حالا به عبارت کاریکاتوری هستش، یعنی ما پیشرفت همه جانور رو بدون علوم انسانی نمیتونیم بهش تخصصی پیدا بکنیم. خب در مدارس ما این گونه است، در دانشگاه ما این گونه هستش، در جامعه ما همین گونه است. اگر راز عقب ماندگی خودمون رو بخوام جستجو کنیم، راز عقب ماندگی ما بیشتر برمیگرده بی‌اعتنایی به علوم انسانی. حالا یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی علم مدیریت هست.
بله.
و ما در حوزه حکمرانی وقتی با نقص مواجه هستیم، با کاستی مواجه هستیم، باید برگرده به این که دانش ما در مدیریت و حکمرانی ضعیفه. وقتی دانش ضعیف باشه، کارکرد و خروجی حکمرانی میشود خروجی که قابل قبول برای جامعه نیست. این ایراد رو ما باید به دانشگاهمون بگیریم، به حوزه های علمیمون بگیریم که به علوم انسانی چرا بی‌توجهی میشه و چرا نتونستیم هنوز به اون ترازی که مورد نیاز هست، حداقل
در حالی که تولید علم و دانش رو در حوزه های علوم انسانی هم شاهد هستیم، ولی این اتصال علم و دانش به عمل کرد یا بهره برداری از اون علم و دانش در حوزه هایی که مرتبط هست با علوم انسانی خیلی کمرنگ تر در کشور ما و امیدواریم که در این مسیر هم قرار بگیریم. آقای دکتر فیاضی گرامی، ما چون زمانمون محدود هست، من یکی دو تا سوالم از برنامه هفتم از حضرت عالی بپرسم و اون اینه که عملا گفته میشه برنامه هفتم پیشرفت مبتنی بر علم و دانش هست و حضرت عالی هم به درستی ماده 93 اشاره کردید و ماده های دیگری که نزدیک به همون ماده 93 در واقع مطرح میشه با سرفصل شاید نظام مدیریتی کشور از ماده 91 به بعد آغاز میشه که همه اونها تأکید کردن بر ارتقاء بهره‌وری با تکیه بر علم و دانش. در این رابطه نظر حضرت عالی رو بشنویم. ما اندوخته خوبی رو در علم و دانش داریم، این تکیه اصلی برنامه هفتم پیشرفت میتونه باشه و کمک کنه به تحقق بهتر اون.
بله، به هر حال همه اینها باید تبدیل بشه به اینکه ما نظام بهره‌وریمون رو بتونیم شکل بدیم و بعد هم یک نوع حالا هم اقتصاد هم در حوزه‌های مختلف احساس بکنیم که بله به روش علمی مدیریت شده. در قانون برنامه مرجعیت علمی رو وقتی برای کشور ما در طول برنامه قائل میشن، وقتی نگاه میکنید یک زیر سیستم هایی داریم. مرجعیت علمی، مرجعیت علمی رو به تمام بخش ها، حالا به مراکز پژوهشی و آموزشی که وابسته به دستگاه های اجرایی هستن حتی، یا وابسته به وزارت علوم هستن، دانشکده‌های مختلف، راجع به جذب نیروی انسانی، پالایش نیروی انسانی، ترفیع اونها، حالا در بخش مختلف، همه اینها رو که نگاه میکنیم سرجمش به این میرسه که هدف قانونگذاری اینه که بتونه بهره‌وری رو در کشور بالا ببره.
بله.
به این نقطه بهره‌وری به هر حال به عنوان یکی از اون آسیب‌هایی که از پاشنه آشیلیست که الان ما داریم حس میکنیم، حالا در نظام صنعت ما همینجوره، در نظام اقتصادی ما همینجوره و در خیلی جاها مشاهده میشه. امیدواریم که حالا با آربست دقیق قانون برنامه هفتم که خیلی هم به نظر میرسه که اگر به گذشته نگاهی بکنیم بهش توجه نمیشه. من در برنامه ششم دیدم که خیلی از آیین‌نامه های مربوط به مواد مصرح در قانون برنامه ششم نوشته نشده بود در طول 5 ساله، حتی چه برسه که اجرا بشه.
بله.
اگه قرار باشه که خدای نکرده همین حالت اتفاق بیفته در دولت 14 نتواند قانون برنامه رو بر اساس اون چی که قانونگذار نوشته عملی کنه، آیین‌نامه‌اش تدوین بکنه، طبیعتاً ما به این آرمان‌هایی که من و شما را اشاره میکنیم ممکنه دسترسی پیدا نکنه.
امیدواریم این اتفاق نیفته. با توجه به ناظرینی هم که در نظر گرفتن برای برنامه هفتم پیشرفت و اون برنامه ریزی ها و به نوعی باید بگیم تحولی که برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت مد نظر هست، امیدواریم بتونیم در اجرا هم آمار خوبی رو از تحقق برنامه هفتم پیشرفت با تکیه بر دانش و نقش اون شاهد باشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، که با رهیافت امشب همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه رهیافت. ما در رهیافت امشب به دستاوردها در دانشگاه‌ها و تکیه بر دانش و نقش اون بر رشد و پیشرفت و تحقق برنامه هفتم پیشرفت با حضور کارشناسان و صاحب نظران پرداختیم. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو؟ کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تشیب بیبری؟ از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن. آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروزی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
شبتون بخیر، همراه هستید با رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سپاسگزارم که همراهی کردید برنامه‌های رادیو اقتصاد رو تا این لحظه. خوشحال میشیم هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. شما عزیزان در تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR میتونید اطلاعات برنامه‌ها رو ببینید و همچنین بازپخش برنامه ها رو از همین طریق میتونید شنونده باشید. شماره پیامک 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست که میتونید از این طریق با برنامه های زنده در ارتباط باشید. بنده اعظم صادقی به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همکارانم با برنامه زنده